ده اردیبهشت 1403 فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر امانه و انصاره و المستشهدین بین یده. در بررسی روایات مورد اعتماد جناب صدوق و کلینی بودیم در لعنت یهود و ساخت مسجد بر قبور انبیاءشون و روایت دیگه‌ای که تصریح میکرد که قبر خود من و یعنی حضرت رسول میگفتن قبر خود من و مسجد قرار ندیم. از اون طرف دیگه هم یه روایت از سماعه بود که صدوق نقل کرده بود و در متون دیگه ما هم اومده بود. خواستیم ببینیم این سنت یهودی چه بوده که داره نهی میشه. دو فهم ابتدای بررسی این روایت مطرح شد. یه فهم این بود که می اومدن سجده میکردن بر خود این قبر، درسته؟ یه فهم اینه که نه، یه مسجدی رو بنا می‌کردن در کنار این قبر، یا این قبر رو داخل بر اساس این مسجدی شکل می‌گرفت. یه فهم دیگه اینه که نه، تو همون مسجدی که قرار می‌دادن قبله‌شون رو قرار می‌دادن کجا؟ همین قبر، یعنی بقیه مردم هم می‌اومدن به سمت این قبر، مثلا قبور انبیا می‌شدن قبله تو بنی اسرائیل. تک تک اینا باید بررسی بشه تا بتونیم بفهمیم چه چیزی مورد نهی قرار گرفته، در صورتی که نهی ثابت بشه. واقعیت اینه که نهی رو ما برای اثباتش باید بریم روایت اهل سنت رو ببینیم، چون تو روایات ما جناب صدوق درسته که این روایت از سماع آورده، ولی عمدتا اتخاذ از اهل سنت کرده و بر اساس همون روایت اهل سنت داره تأکید مکرر میشه. روایت بین اهل سنت هم اگه خدا توفیق داد جلسه بعد دوستان دیگه بررسی بکنن، ما هم عرض خودمون رو خواهیم گفت، اما فعلا برای اینکه طبق همون چینشی که قبلا داشتیم پیش بریم، یه بررسی بکنیم ببینیم بین یهود و نصارا چه اتفاقی میفته توی مواجهه با قبور انبیاشون یا قبور صالحینشون. آیا بر این قبرها سجده میکردن، یعنی مسئله سجده کردن بر قبور بودن؟ آیا قبلشون رو عوض میکردن، قبلشون رو قرار میدادن خود این قبور، یا مسئله دیگه وجود داره؟ دوستان تحقیقی چیزی کردن، چیزی پیدا کردن؟
یه مقاله.
ممنونم. فرستاد این گروه؟ خب بفهمید. تبیین کنیم مقاله رو.
مقاله
آقای
سیدشمان موشریه. ایشون این زادگار خوبالبولگان در شنت یهودی رو هم از کتاب خودشون بررسی کرده، هم روایت هایی که خودمون هم از اهل تسنن و هم از وارده.
احسن. خب.
بعد ایشون یه مقدمه مثل میکنن چند نخواده خودوی که سریف رفتر که تا اول ایشون هم همون این شواهد زیل شواهد زواز زیارت و ترشح به قبور، دو شواهد ممنوعیت زیارت و ترشح. این شواهد هم در سه دسته از منابع دینی و دیگه کتب مقدس، تلموز، منابع فکری یهود و منابع عرفان یهود.
دوستان من این مقاله رو دارم؟ خب
یکی که واحد تکمه شد میشن، اولیش مزار راهب است که کتب مقدس غیر رسمی میگه میگه که مزار راهب همسر حضرت یعقوب زاده تو مصاحبتی که داشتن فیلم نشون داد همونطور بودن که مزار راهب ابتدا من هست که حضرت توی بیت الله همان که حضرت یعقوب یک قبلی و روی قبلش ستون یا سنگ بنا کرد این همون طبق منابع خودش بود یک اساسی نداشتم ببینم حادثش بسید بعد از یه طور دیگه موردی که حضرت یوسف هم سر همین قبلی میداد زیارتش میکرد این به تنهای دار چیزی
رو اتخاذ رو مسجدن رو چیز نمی کنه. بعد اصلاح کننده اینه که یه زیارتگاهی بوده زیارت اهل قبور میکردن اینجا هم یه بنای روی اون قبر ساخته شده
اجازه بریم که بنا ساخته بشه بلکه آقای جمعه که جاهدن همین الانش هم بعد به سرز افتادن کالب در قبر ابراهیم
میدونی ایشون داره چی رو پیگیری میکنه دیگه ادله فقهی یهودی رو بر جواز بنا بر قبر آورد بر سجده بر قبر هم الان داره میارم
توسل و اینا
سجده دادن
آره
کالب در سماک داستان دیگه که بر جواز توسل و سجده بر قبور دارد روایت داستان و وقتن کالب ابن یوحنا از اصحاب حضرت موسی به حال مخیلا که همون مرد در نزد ادعای من اسلام بسن اونهای که در صفر اعداد کتاب شد در دارم روی از دانشوش های حضرت موسی بوده که فرستاده شده بعد به همه حالی که میرسه حضرت ابراهیم به حالت سرده روی کبر حضرت ابراهیم میافته و کمک
ایستاد معمولا هم میدونی دیگه قبر یه مقدار برجسته تره طرف مثلا به حالت سجده میشه اینطوری دوستان به قسمانی اینجوری میاد روی قبر همین الان شما عکس دیدی دیگه یه ده میرن اون مزار و شهدا دستاشون اینجوری میذارن اون مزار و شهدا سرشون رو میذارن شروع میکنن به یه همچین حالتی داره خب
اینو
سجده
معنا
می‌کنی
سجده
حالا فعلا ما نه
نیتی داره
معنا دوباره چیز دیگه اما من می‌خوام بگم متن داره دلالت بر چی می‌کنه یه همچی چیزی رفته تو اون حالت ازش درخواست و کمک کردن داره اون توصیفی که کرده کالب ابن یوحنا از اون فراری که کرد و رفته اونجا و توسلی که به حضرت ابراهیم پیدا می‌کنه برای اینکه غلبه پیدا بکن حضرت موسی میدونی تشکیلات داشتی تو این تشکیلات هم تو همون دوره ابتدایی خودش مشکلاتی داشت خب اینا میرن توسل میکنن به حضرت ابراهیم علی نبینا و علیه السلام که کمکشون کنه در این حرکت الهی که دارن خب الان یه بحث دیگه هست که ایشون مخواد واردش بشه و اون چیه؟ این که اکثرا برای رد کردن روایات لعن الله الیهود چی میگن؟ میگن بنی اسرائیل که فقط میکشتن انبیاءشون رو ما توضیحمون چی بود؟ اتفاقا میکشتن از کشته انبیاء خیلی بیشتر به دردشون بخواد تو انبیاء زنده حالا ایشون ببینیم ادله‌ای که میاره چی؟
بعد مورد بعدی که حتی پیامبران تا اهتام به قبول شد جریان مشاهده حضرت مسیح و آلمان یهودیه که مسیح بینا دارن یک گروه فکری بودن که ایتو که فریسیان بوده گروه فکری یهودی بوده که زیاد هم ظاهر قدس بودن بر مثل وهابی های ظاهرن
فریسیان فقه های یهودن خب
بریم
اولش ولی تو قسمت بعدیش میگه حضرت موسی
جملات حضرت عیسی رو بخونیم
همون دومی وای به حالتان
وای به حالتان ای علمای دینی و
فریسیان شما برای فریسیان دیگه ته مثلا حساسیت و حساسیت های شرعی بودن دیگه متکلمین و اینا معمولا انقدر حساس نبودن خب بهشون چی میگم
فرمان که شما و پیامبران که اجدادتان کشتن با آدست خود بنا یاد بود میسازید.
فهمید این قصه چیه؟ دقیقا تایید کننده یه؟ همون رو پیه گفتیم، خودتون میاین به پیامبرانی که خودتون میکشین، خودتون میاین چیکار میکنین؟ بنا یاد بود میسازین، بعد خودتون میاد قبر اونا رو چیکار میکنین؟
تعظیم میکنید.
تعظیم میکنید.
و میگوید اگر ما به جای عزادون بودیم پیامبران رو نمیکشید، اما با این گفته به زبان خود اعلام میکنید که فرزندان قاتلان انبیا هستید.
بعد شما هم دارید و قتل هم الانبیا، قرآن داره به کی نسبت میده؟ به همون یهود زمان حضرت رسول. میگه شما دقیقاً، میگه بابا ما نکشیم اجدادمون کشن. میگه شما دقیقاً دارین استدلال حضرت عیسی، دقیقاً این استدلالی که نبی اکرمه تو قرآن، که شما که دقیقاً همون کارا رو دارین میکنین. تنها تا میگه نه ما تجلیل کردیم، میگه قبر ساختیم. میگه شما را میریم میکشین قبرم میسازین. بله این جزء ریاکاری شماست، قدم به قدم اونا رو دارین. بله
ساخته اون رو تکیم و یاد بود.
بله
بعد خوب باشه که ریاکاری معنا بده.
بله نه راه برای این که شما بتونی، مسئله این نیست که ساخت قبور خیلی امر تشویق شده ایه، مسئله اینه که راهیه برای عوام فریبی، راهیه برای عوام فریبی. دقیقا هم همینو میگه، ای مارها به خوش خط و خواب چگونه میتوانید از مجازات جهنم جان بسازید. طبیعتا داره رو ریاکاری اینا و استفاده از این ابزار برای عوام فریبی تاکید میکنه. و بعد از اون جمله بعدی هم که میارن تأکید روی همینه دیگه. خب ولی اینا همه تو توسل و زیارته دوستان، همه شواهدی که ایشون آورده تا اینجا چیه؟ توسل به قبور و زیارت قبوره. بله تزیین هم هست، تزیین هم هست، اما مسئله ساختم که همون ابتدا براش شاهد آورد، شبیه این که آیه که از یه فرد اومده یه ساخته. خب اینجا شما دقیقا مشابه همون روایت دارین، این طرف از در مورد حضرت معصوم علیه السلام ما روایت خوندیم دیگه، که زینب فرزند آقا امام جواد علیه السلام اومدن یه سقفی زدن روی هم. خب مقبره حضرت معصومه علیه السلام. علیه السلام آره این خود محل دعواستیه، این که اصلا کلن درست کردنه این قصه. گفتم شما برید یک گزارشی رو، این گزارش تاریخی، ببینید چرا داره درست میشه، چرا دهن چه گزارشی داره پدید میاد. اصلا این گزارش سندش هم نتونستم پیدا بکنم دوستان. آخرش میره خره یه زینبی که از نوادگان حضرت موسی بن جعفره، از اون راست نوادگان امام جواده، میشه پیدا که کار خیلی سختی نیست. آخر اینجور بخواه نگاه کنیم ما هم امام زاده ایم.
مثلا ما پدر بزرگ مادرمونو یهو رفتیم سر قبرشیم برایش ساختن با من گل دسته یک کوچولو ساخته بودن، رفتیم گفتیم، بعد گفتن که امامزاده است. مثلا ما 15 سال پیش رفتیم گفتیم شو امامزاده نیستی، مثلا 100 سال پیش بود کرده دیگه. نم یه جا اومد
یه قبول نمی کنم، میگه با
اون سوزی باشیم خرابش کرده، جا اومده خرابش کرده.
آه اوقاف اومد خراب کرد،
بعد یه چیز معمولی زدن به سرش پارچه.
مبدا خیر شما بودیم پس. یا کنی این کلاس اومدن توی یه همچین اجوایی تأثیرات مخربی داره رو بقیه. حالا شما خودتون اصلا منحرف بودیم به عدم بگه من نمیدازیم. خب بریم عهد قدیم. عهد قدیم چی میگه؟ به نظرم بریم جلوتر، بریم رو عهد قدیم. عهد قدیم یه نکته جالب داره، همون اولیشون شاهدش آورده، نامشخص بودن قبر حضرت موسی علیه السلام. صفحه چند روز رو
عهد
قدیم؟ یعنی شباهت زیاد داره با قبر امیرالمؤمنین و قبر امام حسین علیه السلام.
عهد
قدیم صفحه چند؟ فکر کنم صفحه 89 این مجله. آره.
اون
اونا هم روایت منهی دارن دیگه، نهی دارن حتی از خواندن. ببینید دیگه چقدر سختگیر میشن تو تلمود، البته اینا توی کتابه تو روایاتشونه که تورات سر قبور نخونید. روایت دارن در توسل به این صاحبان قبور و انبیا در هنگام سختی دقیقا روایت دارن عکس اون. تا اینجا ما تا آخر این متن شما سعی کرده که دیگه همون دلالتی که میفهمه رو بفرست بزنه چی بعد بله متن خود تورات شواهدی داره داله بر امکان توسل و حتی تشویق به توسل به انبیا. تلمود روایاتش مختلفه، موافق و مخالف داره. تا اینجا آقا این بررسی ایشون مشکل شما رو حل کرد یا نه؟ مشکل حل شد. الان ما می‌خواستیم ببینیم آیا مسئله یهود و نصارا سجده بر خود قبر لعن الله الیهود، یعنی که سجده میکردن بر خود اون قبر لعن الله الیهود اتخاذ و مسجدن، یعنی که اینها این قبر رو قبله قرار میدادن، یا نه مثلا می اومدن به سمت قبله نماز می خوندن و قبر رو در محراب قرار می دادن. یا یه چیز دیگه است. اینایی که خوندیم پیش کدوم از اینا رو مورد بررسی قرار ندادن. تنها یه دونه روایت آورده بود در مورد سجده بر قبر که اونم دلالت بر سجده نمی کنه. من نشون دادم به شما چجوری اون اتفاقی که افتاده بود که اون از اون متن تورات داره اشاره میکنه به اینکه اون صحابی حضرت موسی علیه نبی نوح علیه السلام میاد میفته روی قبر حضرت ابراهیم و توسل میکنه حضرت ابراهیم. خب خیلی طبیعیه، ما همین الان وقتی که فرض کن همین الان تابوتی که شهدا رو بیارن بزنن اینجا بخوام تازه همه میرن دستشون رو میزنن رو تابوت، سرشون رو میزنن روی تابوت، شروع میکنن به توسل کردن بر به این شهید. درسته نه؟ به این میخوای بگی سجده؟ سجده معنی خاصی داره توی لعن میخواد بر همین صادر بشه؟ واقعا هیچ اینقدر حساسیت برانگیزه. تعبیر حضرت عیسی علیه نبی نو علیه السلام تعبیر دقیقیه. من میگم آقا این تعبیر رو ول نکن. تعبیر چیه؟ شما انبیاتون رو میکشین بعد میریم براشون چی درست میکنیم؟ مقبره و بارگاه درست میکنیم. تعبیر بارگاه قشنگ داره اصلا.
یادون
زیبر زینتش هم میکنیم. میگه من که میدونم حضرت شما میگه با این میخوای جلو من وایسین حضرت عیسی. میگه من که میدونم شما چه کاره این دارین چه کار میکنین. خب مسئله سر چیه؟ مثلا ساختن این بنا ایراد داره، ساختن این بنا ایراد نداره، پس چرا لعن داره میاد از حضرت رسول؟ مشکل چیه؟ واقعا قبر رو قبله قرار می دادن؟ این دومی رو چقدر شاهد داریم که بنی اسرائیل می اومدن به سمت قبور انبیایشون نماز می خوندن، یعنی قبر نگاه می کنن قبور انبیا کجاست، قبله شو می شود کجا؟ مثلا قبر حضرت اسحاق، قبر حضرت یعقوب، قبر حضرت موسی. قبر حضرت موسی که خودش داستان داره، میگه عرض کردم قبر حضرت موسی همین الان خوندیم دیگه، اینجا قبر حضرت موسی مخفی بوده. حالا بعدن که باز پیدا میشه خود اونم باز فیه رأی و منظر. اون چیزی که الان مسلمه در مورد قبور انبیاء بنی اسرائیل همون چیزی که من جلسه قبل از اون اشاره کردم. کجاست؟ شهر الخلیل، مسجد ابراهیمی و همون غاری که حضرت ابراهیم، حضرت عیسی و حضرت یعقوب اونجا دفنن. این متسالمه، ما هم قبولش داریم، یهود و نصارا هم هر دو قبول دارن. سوال اینه آیا بنی اسرائیل به سمت الخلیل نماز میخوندن؟ شواهدی داله بر این داریم؟ بررسی کردین شما؟ نه دیگه، سکوت علامت رضایت. بفهم؟
به خاطر این که روایت هم قبله اومده هم مسجد اومده چه اینجا مورد از مسجد محل سهیر اومان تعظیمنه که یادآور بت‌پرستیه یه همچه چیزی نشده.
خب محل سجده به عنوان بت‌پرستی چه چیزی میشه؟ میشه اون مورد اول یا دوم یا سوم؟ یا کنید محل سجده یعنی که آقا می اومدن رو قبر سجده می کردن یا کنار قبر سجده می کردن، کجای قبر سجده می کردن، بعد این بوده یا نه قبله قرار می دادن یا به سمت قبله و محراب نماز می دادن، قبله رو تو محراب مدفن و انبیا قرار می دادن، اونو می داشتن قبله خودشون پشت سر نماز می خوندن، قبله رو دست نمی زدن.
اتخاذ
مسجد یه معنی
اتخاذ
مسجد
یعنی قبر
ها وسط
بین قبله و نماز
واقع میشه. این همینه، به سمت قبله و قبر در محراب، قبر رو تو محراب قرار میدن، به سمت قبله نماز میخونن، ولی قبر رو تو محراب قرار میدن.
اتخاذ مسجد
خب نه، ما یه روایت دیگه داریم قبله قرار ندیم، ما الان دیگه بعد از خوندن اون روایت داریم تکلیف خودمون رو معلوم کنیم. این
آخه یه روایت
به هر کدوم از اینا یه چیز می‌خوره، این روایت کدوم می‌خوره که آقا سجده بر قبر نباشه، این چی؟ این که دیگه اصلا کلا ناشسته پاک، اصلا کلا لازم به روایت نداره. ما قبلمون کعبه است، اصلا کلا به سمت نماز به سمت حرم امام موسی ما نمی‌خونیم. خب به سمت قبله و قبرم تو مهراب قبر نمی میره، روایت تو معلوم بود، روایتی که اینو داشت نقل می‌کرد
زیادم
آره. اون روایت دیگه هم که اون که قبل زیرت نباشه عمدتا این اون روایت ما این آخریه
آخری.
خب
سجده به اون کسی که تو قبر دفن شده هم هستش،
همین بالایی میشه،
این خود قبره، اون خود قبره یعنی
قبر. نه نیت رو اینا رو بزنی کنار، چون در مورد نیت حرف بخوام بزنی که دیگه تنه داره میگه، میگه آقا این عمل فیزیکی این آدم چجوریه؟ چون اگه بخوای نیت رو بیاری اصلا کلا همین بحث رو بزنی کنار، مثل میشه مثل اون بحث قبلی که آقا مجسمه هم جنات بود، اون خدایی که تو داری به سمتش نماز خونه، اون روایت دیگه که نقل شده بود یا آورده بود جناب صدو، اون خدایی که داری به سمتش نماز میخونه که تو به تو نزدیکتر از این مجسمه ای که مقابل
تو، میگه که اینو میشه مثلا سجده
خدا
قبر
رو مثلا
یه
بوز
گرفت. آره دیگه، ولی اونو نمیشه اینجوری کرد
دیگه، اون کسی که بیرونه سجده بر خودش سجده بر قبر،
چون اون که نگه نمیتونه بیسته اون میت اون پایینه دیگه، نمیتونه بری به سجده بری اون پایین و خود اون میت سجده کنی، میت اون پایین این بالا سجده میکنه به قبر و معنای باطنیش همینه دیگه. حتی سجده کردن بر بت هم از باب این بود که این بت نماینده ای که خود حقیقت اون موجوده الهیه. خب نیا کنیم، ما از روایات، ما دنبال روایات الان نبودیم، دنبال شواهد تاریخی بودیم دوستان.
نه سومی
اتفاقا بهترین
برداشته سجده و خود بخواه سومی نزیده بله سجده به معنای سجده کردن نه نکرده دیگه دم و دستگاهی که
روحان اون بالاخره دم و دستگاه میشه چی؟ میشه معبد دیگه،
من میده
به
اون کسی که اونجاست، یعنی اون میتونه
خب واقعا اون نبی خدا عظمت داره یا نداره؟ عظمت داره،
نه نبی خدا داره، ولی اون کسی که اونجا میشه متولی اون مسجد از این عظمت و این طلا
میشه یه کاری کرد که این اتفاق نیفته.
با همین دیالا مثلا تو خود قرآن هم میگه شما اخبارو رفت به خودت قرار دادی، چی میشه که احبار رفت به خودشون قرار میدن؟ این خودشو متصل کرده به یه عظمت، به یه انبیایی که من مفسر این
انبیا هستن و میتونه جلوی مثلا انبیای جدید وایسته با استفاده از انبیای گذشته. مثلا اینجا عظمت دادن رو اومده فعلا نفی کرده که اون احوار و علمای یهودی نتونن مثلا با انبیای فعلی مبارزه بکنن.
یکم عینی تر صحبت کنیم. یعنی الان میایین تو این لایه آخری که ما گفتیم، این لایه لایه معنایه، بیاین تو لایه عینی. ما الان دنبال اینیم که به خاطر اون معنایی که محقق میشه، به خاطر اون اتفاق اجتماعی که میفته، شما جلوی یه چیز دیگه ای رو داری میگین. یا کنی تو بحث فقهی یه وقت از شما میگه یه کاری بکنی که این اتفاق ناگوار تو فضای اجتماعی نیفته. از یه حرفای مفت زیاده، ببخشید اینجوری دارم میگم، تو فضای فقهی میگی نگاه کن محض این حرفا نمیفهم، پیغمبر اکرم گفته جلو اینو میگیری، عقل شعور ما معلوم نیست چقدر به این برسه. ما میگیم نه، حالا یه مسجد و یه جوری بساز که متولی شین اینجوری نشه. بعد دوباره اینیم که میسازیم، بعدش آقا میگیم همون بلا هم دوباره سرمون اومد. ما یه نبی اکرمی داریم اومده گفته لعنت کنه خدا یهودو، یا همچی کاری کرده. الان نکته اینه، پیغمبر اکرمی داریم که گفته آقا مسجد اینجوری بسازیم، اون دیگه تایه همه اینا رو میدونه. میتونه من بفهمیم که چرا اینو گفته، ولی اون چرایی که گفته بعضی وقتا میتونه مخصصمون رفتار باشه. خیلی وقتا میگه آه همین کارو نکن، تو میخوای یه جوری درستش بکنی آخر خرابش میکنی. تعبد کجا داره میاد؟ تعبد تو لایه فهم راهبردیه. ما الان توی دنیای فقه توی مرز بین تعبد و تفقهیم دیگه. یعنی چی؟ یعنی تفقهی که میخواد در این حال عبور نکنه از عمق اون پیشنهاد بهیانی که یا اون دستور بهیانی. اون دستور بهیانی ابعادی داره، سعی میکنی بفهمی آیا واقعا مسلط شدی؟ ما بعضی وقتا اگه بررسی تاریخی بکنیم میبینیم که اتفاقا آقا این تحلیل عقلگرایانه تعلیلی رو بذار کنار، میگه آقا نگاه کنیم مسئله میدونی چی بود؟ مسئله اون موقع بت پرست شدن آدما بود. الان که ما بت پرست میشیم پس بساز مجسمه رو. مسئله اون موقع این بود که اینا می اومدن یک عظمتی رو جلو اسلام درست میکردن با این کلیساهای باشکوهشون. الان که عظمت مال اسلامه، مسجد بزرگ بساز، گنبد ببر بالا، گلدسته رو تا قرقره آسمون ببر بالا. الان دیگه عظمت مال اسلامه، ما برای جلو اونا باید اثبات کنیم که عظمت ما بیشتری عظمت شما. بعد میبینی چه انحرافات بدیم، رقابت شما میره روی چه چیزی. بعد تاریخ رو بررسی میکنیم، اتفاقا همینا هم که عموی و عباسی ها دارن اسلام رو میکنن مساوی، این تقدس رو میبرن این سمت، حقیقت مقدسه عملا میره تو آشیه. شما میگی نه، هم حقیقت مقدسه رو نگیدن همین رو نگیدن. آقا نمیشه، دنیا داره تضاهمه. حالا برگردیم مسئله اینه، ما میخوایم تحلیل عینی بکنیم. تحلیل عینی مسئله اینه، اون چیزی که مشکل داشته تو تاریخ بنی اسرائیل چه انحرافی بوده؟ این انحراف ناشی از سجده بر قبر بوده، ناشی از تغییر قبله بوده. یعنی انحراف به حدی میرسیده که بنی اسرائیل قبله خودشون هم بکنن مقبره انبیا. حتی میدونیم ما توی شیعه یه عده‌ای رو چی؟
داریم که
کربلا داریم که سجده آره. رو انجام میدن به اون سمت هم یه وقتی نماز میخونن اینا که داریم اون سمت
آره.
تو کربلا که میرید اصلا یه تعداد وارد میشه حرم از مسجد سجده میکنن میان تو
یه عده‌ای داریم، ولی اینا به تبع این دوره متأخر رفتارشون عوض شده. کیا؟ اسماعیلیه. اسماعیلیه چون باطنگرا بودن آروم آروم رسیدن به این نقطه. خب آروم آروم رسیدن به همین نقطه. کی؟ طب اصلا طواف کردن بر ذریح آقا ابو عبدالله الحسین و جایگزین حج بدونن و چند برابر حج هم و نماز خوندن به این سمت و از این حرفا. البته الان بعد از این انقلاب اسلامی اینا هم یه مقداری عوض شدن و حالا بخشش قبل از انقلاب بود، بخشش بخاطر اون ارتباطی بود که با علما پیدا کردن.
کجا هستن
اینا؟ تقریبا قوی ترین تشکیلات شیعیه سازمان یافتن توی نه توی کل دنیا، از هند شروع میشه.
خوجه ها نیستن؟
نه فقط خوجه ها نیستن، بحره ها و آقا
خوجه ها
اون
کی دیگه؟
نه خوجه ها اونایی هستن که بحره بودن.
خوجه ها دیگه هستن چه قبلی ترین تشکیلات؟
نه بحره ها بخشی از خوجاها بخشی از بهرهایی هن که اینا چی شدن؟ شیعه دوازده امامی شدن. کی شیعه دوازده امامی میشن؟ اینا اون موقعی که فرار کرده بودن از هند بلند شده بودن رفته بودن توی زنگبار و دارالسلام تانزانیا. بعد اینجا آها
این پولداری خوجا به خاطر بهره بودنشونه؟
نه، پولداریشون به خاطر یک شبکه گسترده جهانی هم شروع میکنن به تجارت، رفتن آفریقا، بعد از آفریقا توسعه پیدا میکنن تو شرق آفریقا، از شرق آفریقا میرن اروپا و آمریکا و اینا. الان این شبکه خودشون با خودشون هم کلا دادستانشون داخل خودشونه.
تو فوتوبتی شبکه بزنید،
بعد دادستانشون داخل خودشونه، شبکه تجاریشون یعنی بخواد کارمند بگیره خودشون میگیره، ازدواج ها داخل خودشونه و سرویسیشون فراغون. بعدش هم نه اینکه فقط هم سرویسیشون داخل خوده، مثلا همین خوجا ها الان تو دارالسلام یه مدرسه دارن به اسم ویپس، بعد میان هرچی یتیمه از مردم اونجا خوب طبیعتا یا سنی یا مسیحی دیگه میگیرن یتیمه رو میبرن تو مدرسه شیعه دوازده امامی میکنن خلاص.
جای این
یا
امیر معزی
هست فرانسه اونم خیلی دارم. امیر هوادار اسماعیلی هست. آره آره، هوادار اسماعیلی، خودش اسماعیلی هست ولی چون پولش آقا خان داره میده اونجا، آقا خان داره پول اونو میده. حالا اینا آقا خان دو تا دستن، آقا خان رهبر آقا خانی هست، اسماعیلیه بعد از حکومت فاطمیان دو دسته شدن، نزار و مستعلی بودن، بعدن اینا تبدیل شدن به بهره ها و آقا خانیه. آقا خانی ها که با انگلیسی به رابطه شون خیلی عمیقه و طبیعتا یعنی شما اگه رابطه بهایی ها رو با صهیونیست ها و انگلیسی ها در نظر بگیری، مشابه اون ارتباط رو داری بین انگلیسی ها و آقا خان. بحران هم محافظه کار هم اصلا این ارتباط رو گسترده ندارن. عمده من میخواستم یه نقطه دیگه بگم، الان آقا خانی ها عملا همین حالت رو پیدا کردن. بحران چون محافظه کار بودن اون بلاها سرشون نیومده، ولی واقعا به سمت امام حسین هم چی؟ نماز خوان. الان یواش یواش دیگه نماز نمیخونن، یعنی آدمی که به این نقطه برسه دیگه میفته تو اباحیگری و میفته تو خیلی از کسافت کاری های دیگه.
اجازه میگه یه روایتی هست تو بهار که میگه قبله برمیگرده
به کربلا، دیگه وقتی که بخوان جفنگی ها تولید بکنن به این نقطه هم میرسن. خب اصلا کلا جریان انحرافی خط و قلو حرف بی خود زیاد داره دیگه، هست دیگه، همه بخوای پیدا رد پا داره توی تراث ما. الان بعد انقلاب نه، اینا دیگه خیلی کر و فر ندارن، به اینجاها میرسن. خب سوال اینه، آیا واقعا بین یهود و نصارا این جریان تونست به قدرتی برسه که قبله رو عوض بکنه؟ من جلسه قبل عرض کردم، چون وقت میگه داره با آخر میرسه، جلسه قبل عرض کردم یهود و نصارا قبله شون کجاست؟ بیت المقدس، یعنی مسجد الاقصا. همه یهود و نصارا تو همه کلیساهای دنیا قبله و محراب و چینش صندلی‌های محرابا رو نگاه بکنی، همه به سمت بیت المقدسه. البته این نکته مهمه من بگم، طبیعیه که توی اروپا و توی آمریکا وقتی که دارن قبله، خصوصا تو اروپا قبله رو دارن معلوم میکنه، سمت مکهش با سمت بیت المقدسش خیلی متفاوت، یه درجه خیلی کمیه انحراف داره، خیلی کم. و لذا حالا این خودش تو تاریخ اروپا یه اتفاقی رو رقم زده و تأثیراتی داشته توی تبدیل شدن کلیساها به مساجد. دقیقا همین اتفاق در مورد کلیساهای موجود توی روم بیزانس میفته. یعنی شما الان مثلا مرکز اصلی اینها که شهر قسطنطنیه است، که کنستانتین قدیس مرجع اصلی این شهر محسوب میشه، طبیعتا قبله این شهر رو نگاه بکنید به سمت بیت المقدس با قبله این شهر به سمت مکه خیلی فرقی نمیکنه. لذا محراب مثلا مسجد ایا صوفیه که قبلا خودش مهمترین مرکز مسیحیت دنیا بوده، همون محراب اسلامی، همون محراب چیه؟ مسیحیه. شما بیاین آثار دیگه ای رو ببینید در مورد محراب ها، یه محراب میگم من پیدا نمی کنید به سمت بیت المقدس نماشه. هنوز که هنوزه، الان تو شهر بصرا که الان البته امنیت نداره، اگر امنیتی برقرار شد خدا توفیق داد یه سفر انشالله با هم دیگه رفتیم زیارت بصرا، دیر بحیرای راهب همچنان هست، قبلش هم معلومه از همون زمان پیغمبر اکرم. کجاست؟ سمت بیت المقدس. البته عرض کردم توی سوریه طبعا سمت بیت المقدس دیگه مثل استانبول نخواهد بود. سمت بیت المقدس این سمت بیت المقدس این بره، یعنی یه حداقل یک زاویه 30 درجه ای پیدا میکنن و شما میتونید متوجه بشین این تفاوت. حالا یه نکته در مورد اینه که آیا واقعا مثلا شهر الخلیل قبله بوده یا بیت المقدس، شما اینو وقتی میفهمید که ببینید محراب تو خود
الخلیل
چطوری، محراب همه به سمت چیه؟ بیت المقدس. اصلا به سمت من، یعنی باید توی شهر الخلیل همه محرابای قدیمی که پیدا شده با حفاری و اینها به سمت چی باشه؟ همین غار باشه که الان در موردش صحبت کردم. نیست، به سمت چیه؟ به سمت مسجد الاقصا. یعنی نیا کن دین توحیدیه، همچنان این توحید دیگه اینقدر راحت نمیشده زیر سوال برد که فکر کنیم قبله رو هم عوض کردن. در یهود قبله عوض نشده. فقط یه بحثی هست در مورد ما قبل ساخته شدن هیکل سلیمان که قبله کجا بوده. در مورد تو این بازه بحث زیاده، شواهدی هست داله بر این که قبله قبل از این همون قبله حضرت ابراهیم بوده که کجاست؟
مکه.
یعنی بنی اسرائیل قبل از ساخته شدن هیکل سلیمان به سمت کعبه نماز بخوندن. یه سری شواهد هم داره، عرض کردم مثلا الان قبوری که حفاری شده پیدا کردن بخشی از این قبور به سمت مکه است، نه به سمت بیت المقدس. خصوصا تو ایران یه چند تا شاهد داره، چند جای دیگه هم هستش شواهدی که پیدا کردن. کامل نیست، نیاز به بررسی بیشتر داره. و قبله قبله است، یعنی دین توحیدی تا میگه خدا قبلش هم چی میشن؟ واحد میشن. از مشکل این نبوده. قبر ما در سنت یهودی و مسیحی یک قبله داریم.
اصول خط میخوانه.
خب این چی؟ اما چی داریم دوست؟ چی داریم؟ همین الان شما باید بعضی از اینا رو دیگه تو کتاب و توی متن مقاله دیگه پیدا نمی‌کنید. باید بریم یا دنبال عکس بگردی، عکسایی که مثلا از کلیساها هست و کنیساها هست، یا یعنی اینکه دیگه مشاهده کرده باشید. اگه بخواید عکس ببینید، سه چهار تا دو تا کلید واژه هستش، من گفتم بهتون میذارم تو گروه، این کلید واژه رو سرچ کنید، شاید عکس چیزی گیرتون بیاد. نمیدونم، من خودم راستش رو بخواید سرچ نکردم. برای عبادت کردن معمولا از ورشیپ استفاده میکنم، نه پری. آره معمولا از ورشیپ. پری یک حالت خاص تو
نماز.
آره اگه شما این چیزی که ما الان میخوام در موردش صحبت کنیم میخوایم مورد بررسی قرار بدیم، بعد از واژه ورشیپ استفاده بکنید. دو تا واژه دیگه است که مورد استفادهتون میتونه قرار بگیره به طور توامان. یکی کاتولیک استتس که این میاد خود اون مجسمه ها رو نشون میده که الان من توضیح میدم بهتون. یکی هم کاتولیک تامبه. کاتولیک که دارم میگم به خاطر اینه که پرتستان اصلا کلن یک تجدید نظری کردم و الان توضیح میدم اون تجدید نظر پرتستان چی بود که مبتنی بر همون اختلافات رو توی روایت تلمود بود. از پیلگرمیج هم میتونین استفاده بکنین برای پیدا کردن بعضی از این شواهد توی تصاویر. خب پری هم بزنیم ببینیم چی. پری فکر نمی کنم بتونه چیزی رو براتون بالا بیاره. قصه اینه، شما وقتی که وارد یه کلیسا یا کنیسه میشین، یه قبله داره که محراب. توی اون محراب معمولا حسب این که این مکان قدیمی باشه یا نباشه، توی محراب اون میبینیم اون قدیسی که این کلیسا یا کنیسه رو پدید آورده تأسیس کرده دفن شده. معمولا اینطوریه. حتی بعضی وقتا اون قدیس رو توی یک مکان با مثلا قبر رو میارن بالاتر و میذارن توی همون، بعضی وقتا مومیایی میکنن اصلا میذارن اون قدیس رو. نمیدونم دیدین یا نه، الان این شبکه‌های تو اینترنت سرچ بکنید، مثلا شبکه همین از همین شبکه‌هایی که آخونداشون از صبح تا شب مثلا منبر میرن و اینا که بعدن تو کلیساه نگاه بکنید، می‌بینید بعضی جاها مثلا اون مجسمه نیست، مثلا مومیایی شده خود اون قدیسه که گذاشتن تو سمت قبله، دارن به سمت اون عبادت میکنن، یا داره توضیح میده، یا داره تورات میخونه، یا داره انجیل میخونه. این در مورد قبله. همین الان تو سنت اسلامی ما هم داریم، مثلا داریم که فلان مدرسه رو فلانی چیا کرد، بنا کرد سمت قبلش، اون شخصیتی که اینو بنا کرد رو دفن میکردن. عکسش هم داریم، نمیخوام بگم این سنت اصلی اسلامی این بوده، ولی ما داریم که اون شخصیت عالم تو جهان اسلام توی اون یه دوره‌ای داریم، علما و شخصیت علما، منظورم علمای اسلامی دیگه، در زمان شیعی نیست، توی اون مدرسه یا توی اون مسجد سمت قبله توی محراب دفنش کردن. اینا هم همون حالت دارن، یعنی سمت قبله توی محراب، که البته محرابای اونا طبقه طبقه است، یعنی مثلا یه حلقه اول داره، یه حلقه دوم داره، یه حلقه سوم داره. متوجه منظورم من میشین یا نه؟ مثلا این اینجوری میشه و مثلا فرض کنید اینطوری میشه دوباره، بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری میشه، بعد اینطوری میشه. یعنی نگاه کنید اینجوری نیستش که فکر کنید یه دفعه با یک محراب مواجه میشین، هی مرحله مرحله این محراب کوچیک‌تر کوچیک‌تر میشه تا به اندازه یک نفر آدم میرسه، از خود اون گستره عریض خود کلیسا و کنیسه کاسته میشه کاسته میشه تا میرسه به جایی که یک نفر رفتن تو اون محراب جا بشه.
این از بالاست این؟
آره، این پلن افقیشه. معمولا هم اینطوریه کلیسایی، باید حتما یه حالت اینطوری هم داشته باشه که اینجا هاش هم معمولا نقطه جالب اینه که اینجا هم چی داره؟ یه حالت محراب مانندی توی این گوشه های دو طرف کلیسا ها هم داره. معمولا کلیسا این شکلیه تو پلن افقیش. اینجا معمولا ببینی آقایه کیو دفن کردن؟ اون قدیسی که اصلا کلن این کلیسا به اسمشه، سانتا نمیدونم چی چی، سانتا فه، یعنی ایمان مقدس، فه یعنی ایمان اعتقاد. خب آره ماریا مثلا شده یه چیزی. خب نکته اینه، آره دقت کنید دوستان. بعد حالا سوال اینه، اینجا خب حالا قبله تا حدی جا داره، مثلا یه نفر داره، بعد بقیه اون علما و زهاد کجا میخوای دفن کنی؟ بعد میومدن اینا این دور رو بعد دفن میکردن. حالا قدم دوم چه اتفاق میافتاده؟ شما قدم اول اینه که خب پشت سر این نماز میخونی دیگه، موقعی داری نماز میخونی رو به قبله پشت این نماز، یعنی حالت کدوم؟ سوم. اما بعد آخه اتفاق جالبتر میفته و اون اینه که شما الان وارد مثلا کلیسای کنیسا میشین، میبینی رو به اون قبری که تو این بره طرف وایستاده داره رکوع میکنه، داره سجده میکنه، اصلا داره نماز میخونه، یعنی فرض کن قبله این طرفه، یه آقای سانتایی رو کجا دفن کردن؟ این موقع قدیسی رو اینجا دفن کردن رو به این بره، طرف قشنگ نماز، همون نماز به معنی فنی کلمه ها، تکبیر رو میگه قشنگ اینجا مشغول نماز میشه، حتی عرض کردم اونجا سجده اونا با سجده ما فرق میکنه، ما سجده همون کاملا به خاک میفتیم، اونا سجده مثل یه اینطوری یه زانو رو میدن بالا، سر رو میزنن روی اون نقطه سجده گاهی که از زمین برجسته تره. خب یه اتفاق جذابتر از این هم داریم که من قبلا تو اون بحث قبلی مسجد اشاره کردم، گفتم شما کافیه بریم که این دقیقا این سنت اشاره، اگه بخوام بریم تو نقطه مرکزی این سنت یعنی توی هند، یه اتفاق دیگه تو هند داره میفته. تو هند همین الان بریم مثلا توی قوم هم بریم، این حسینیه این شیعیان هندی میبینی آقا دور تا دور این سمت قبله است، دور تا دور قبله، دور تا دور مسجد حسینیه چی زدن؟ زری زری، یکی زری از تقوی زری امام حسین زری، دور تا دور اینطوری و بعد هی میرن به همین ذریح نمادینی هم که ساختن توسل میکنن. حالا اونا چی کار میکنن؟ همه کلیساها که به اندازه کافی مقبره انبیا و ائمه و قدیس و این حرفا ندارن، میان برای اینا نماد درست میکنن، مجسمه درست میکنن. دیگه اینجا اون قدیسه دفن نیست، مجسمه شو گذاشتن. بعد به سمت همون مجسمه هم دوباره چی؟ سجده میکنن، نماز میکنن. یعنی هم یک هم سجده، نه اصلا نماز خواندن به سمت اون قبر.
بر
نه قبر قبله نشده هیچ وقت، یعنی سنت کلیه، یعنی یهودی وقت اینجوری نبوده که قبلش کلن چی بشه؟ عوض بشه.
اون سنت بر قبر بسته
نه آن نماز واجبه شد که تو نماز یومیه شونه به سمت هم قبله میخوندن. یه سری آره یه سری نماز میخوندن. خب میشه همون اولی خب سجده بر قبر، یا یکم تغییرش عوض کنیم نماز خوندن رو به سمت این قبر. خب ولی نماز مستحبش اینجوری میخونه، نماز واجبشو به سمت قبله میخونه، نماز یومیهشو به سمت قبله میخونه. حالا اونایی که واجب و مستحب و اینا عمل میکنن بهش میگه
مستندشون چیه؟
آها
مستند کارشون
چیه؟ روایت دارن دیگه، هم روایت دارن هم تعدید دیگه. حالا اینجا اختلاف پدید میاد بین یهودیا. یه عده از یهودیا میگه که یعنی چی ما اصلا کلا قرار بده نه آیه بندوبستا رو چیکار کنیم؟ همه بندوبستا رو جمع کنیم، اخباریاتون بقول شما که معمولا تیپای تخییرتری بودن توی فضای فقهی، ولی زار روایت رد و جدی میگیرن میارن بالا. مسیحی از اول بیخیال این حرفا بودن، بعدن پروتستانیزم که پدید میاد میگم جمع کنیم بابا این بند و بستات توسل و موسل این تیپیتون. بعد یواش یواش کلا قبر و قبور و انبیا و اینا همه میره کنار، میگن بعد میرسن به نقطه ایوانجلیست شدن. یعنی چی؟ یعنی اصلا کلا علما رو میخوان چیکار؟ خودت توی متن قرآن کف کفانا کتاب الله. جلسه بعد ختمش عرض کنم صلی الله علی محمد و آله. تکلیف جلسه بعد دوستان سند روایت لعن الله رو بین اهل سنت بررسی میکنن، بررسیه سند روایت نبوی بین اهل سنت. قرار بود تا چند باشن؟ با امید خدا.